مظلومانه امیر عالم هستی را تسلیت میگوییم.
شروع من تویی.
برای دریافت فهرست نواهای پیشواز ایرانسل یک پیامک رایگان به 7878 ارسال کنید. تجربه سریعترین اینترنت همراه کشور با ایرانسل.
شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدن للناس و بینات من الهدى والفرقان.
شریفترین اخلاق تواضع، بردباری و نرم خویی است. حضرت امام علی علیه السلام. بانک پاسارگاد، بانک هزاره سوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لبلیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه، ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا، حتی تسکنه ارضک تقوا و تمتعه فیها طویلا. رب صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
کسی که چنین غرق خون و تب است، کسی که چنین ذکر حق بر لب است، کسی که در اندیشه فتش به فکر رسیدن به فردا شب است. ابر مرد فقر و فنا و دعاست، چه فقر از قبایش دمی بر نخواست. ترازوی انصاف آیندگان به لطف شکوه عدالت به جا.
شب آخرین را یادش بخیر، شب مرگ دلخواه یادش بخیر، غم بغض دریا و گوش کفی دل کوچک چاه یادش بخیر.
به صاحب صفات سمیع و بصیر، کریم خطا بخش پوزش پذیر، جهان قعر خواب بدی رفته است، به جای جهان هم تو احیا بگیر.
ببین گوشه دنج محراب را، ببین تیغ بر فرق مهتاب را، سر پنجه های پلنگ عجل، ببین ماه افتاده در آب را.
ببین کعبه ما تا سیه پوش شد، هر آینه ای تار و مخدوش شد، دو پیمان زهر از صبوری ریختن، زمین و زمان شکرانوش شد.
شب آخرین را یادش بخیر، شب مرگ دلخواه یادش بخیر،
غم بغض دریا و گوش کفی دل کوچک چاه یادش بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، سلام بر روی ماه شما ها، هموطنان نازنینم، دوست داشتنی مهربان، پر از لطف و محبت و انرژی. قبول باشه انشالله، قبول باشه همه اطاعات و عبادات شما در آخرین شب قدر و بارترینش که همه کنار هم دیگه سپری کردیم و خدا رو بابتش صدها هزار مرتبه شکر کردیم که باز هم بودیم و نفس میکشیدیم و تونستیم از کنار این شبهای پرشأن و منزلت عبور کنیم و زلفی گره بزنیم و به دنبال این باشیم که حالمون چیزی باشه که دوستش داریم. انشاءالله که این اتفاق افتاده باشه برای قلب نازنین تک تک شماها. ولی یه ماجرایی که وجود داره اینه که خودمون فکرش نمی‌کردیم به سرعت عبور کرده. تموم شدن آخرین شب قدر و آغاز روز 23 ماه مبارک رمضان یعنی چیزی کمتر از 1/3 از این ماه عزیز و نازنین و متفاوت باقی نیست. معمولا ما اینطوریم دیگه، هر جا میریم ممکنه در لحظه زندگی نکنیم، دوست داریم زودتر نقطه بذاریم، ازش خارج شیم و با خاطرش حال کنیم. مهمونی هم که میریم اینطوریه، مهمونی رو میریم زودتر دوست داریم بزنیم بیرون، بریم بیرون راجع مهمونی حرف بزنیم. مدلون بعضی موقع اینطوریه واقعا. توی نفس کشیدن در این ماه مبارک، در این ماه عسل هم همین شکلیه، انگار حواسمون نیست و لحظه در زندگی نمی کنیم، حال نمی کنیم، صفا نمی کنیم و وقتی که تموم میشه یا افسوس ثانیه هاشو میخوریم یا حسرتشو میخوریم یا خاطراتشو تعریف میکنیم. معمولا اینطوریه، دیدین دیگه، پسرها اینطوری، یعنی یه سال یه سال نمیرن سربازی اندازه 17 سال ازش خاطره دارن، ولی یک هفته باقیه، شاید 7 افطار از ماه مبارک رمضان، فکر میکنم که بتونیم به ثانیه هاش زندگی کنیم و نفسش بکشیم. خوش اومدید، امروز هم با شمایی.
تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه یه وجود من آرومه با تو، واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه، حال هیشکی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن
خیلی خوش اومدید. من دیروزم راجع به صحبت کردم و از تک تک شماها تشکر کردم و اگه خاطرتونم باشه تو هول و ولای روز گذشته دو تا موضوع بود که میخواستم به شدت قدردانی کنم، در شرطی که همیشه ما سپاسگزار و منتدار شما هستیم، اما دو تا موضوع ویژه پیش اومده بود از روز شهادت امیرالمومنین علی علیه السلام که با هم دیگه راجبش گپ زدیم و ما رو خیلی هیجان زده کرده بود و اتفاق خود من فراتر از تصورم بود. واقعا با رفقام که گپ می‌زدیم و صحبت می‌کردیم دو تا موضوع بود که یکیشو هنوز بدهکاریم به شماها که امروز پخشش می‌کنیم، اون هم در واقع مراسم تشییع پیکر مطهر شهید میری در کرج و استان البرز بود که واقعا دیگه ترکوندن، مخصوصا جوان‌ترا که فوق‌العاده بوده. من قول میدم که امروز هر جوری شده یعنی دیگه اینجوری کنم پخشش میکنم، بهتون قول میدم. یکی این، دومی نکته بحث طرح محسنین بود که در واقع هنوزم اصلا خیلی خودم رو قانع کنم که ماجرا براتون تعریف کنم که خیلی به نظرم خیلی جذاب دقیقا برای خود من، برای من جایی که واقعا چیز میشم، یعنی جواب دندان شکن میشنوم و یه جورایی حالم هم گرفته میشه و قانع میشم، خودم خیلی لذت میبرم. واقعا این اتفاق اینجوری افتاده و از یک ماجرایی که در روزهای آغازین ماه عسل رخ داد به اینجا ختم شد، ولی فوق‌العاده بود و ما اصلا تصورش هم نمی‌کردیم که یه همچین استقبالی بشه و یه همچین نگاه خوشگل و با محبت شماها داشته باشید. فکرشو می‌کردیم این حجم، فکرشو نمی‌کردیم که یوهی بتونیم یک کار خیریه‌ای را بندازیم که بتونیم تو گینس ثبتش کنیم این 270 هزار تا رو ان‌شاءالله، نه واسه پوز دادنش، واسه شادی دل 270 هزار تا بچه که در سرزمین ما زندگی میکنن. بابت این دو تا موضوع 100 بار دیگه هم وقت داشته باشم از تک تک شما تشکر میکنم. الان 270 هزار تا این بچه های عزیز دلمون الان 150 هزار نفر حامی پیدا کردن در دو شب گذشته و این غیر قابل تصور و باور بود برای خیلی از دوستان، برای حتی دوستانی که دارن طرح محسنین رو در واقع اجرا میکنن که سالها روش کار شده، شناسایی اینها، پیدا کردنشون، تشکیل پرونده هاشون و بی نظیر بوده. من دست تک تک این 150 هزار نفر رو میبوسم. چقدر با محبتن هموطنانم در خارج از کشور که من چندین بارم از دوستان در طرح محسنی خواهش کردم دارن یه کارهایی رو انجام میدن. البته تا همین الانشم 3500 تا فقط حامی از خارج از کشور در واقع اقدام کرده که فعلا حالا با توجه به 1001 دلیل با دست طریق دوستان خودشون و اقوام آشنا در کشور اقدام کنن، دارن یه رایزنی میکنن برای اینکه بتونن شماره حساب ارزی هم پیدا کنن برای اینکه شما از اونجا این کارو بکنین. این حرفو بزنم، حرف اصلی میمونه بعد از آیتم پشت صحنه و اونم اینه که لطفاً خواهش میکنم برای اینکه ما حتما، من دیگه مطمئن شدم به پشتوانه شماها که میرسیم به 270 هزار تا، اما تقاضا میکنم هر اس ام اس شما، هر کدوم از شماها که ستاره 724 مربع میرین توی آپشن ماه عسل و طرح محسنین و ثبت نام میکنین که بعدا با شما تماس بگیرن، توضیحاتو بگیرن، یا شمایی که در سایت mohsen.ir میرین که جزئیات رو ببینید، حتی انتخاب کنین جنسیتشون و شهرشون و دیارشون و اینها، من تقاضا میکنم اگر که توأم با یک هیجانیه که منم از این قاعده مستثنا نیستم اقدام نکنید بهتره، برای اینکه خبر میرسه به اون خانواده و به اون بچه، کلی خوشحال میشه، پر در میاره، بعد یه مام شما انجام میدید، دو مام انجام میدید، ما استفاده اگه یادت بخواد بره فاجعه است، برای اینکه یه شکست تلقی میشه برای اون بچه و اون در واقع خانواده. برای همین خواهش میکنم که یه ذره فکر کنیم ببینیم که میشه کاری کرد. یه عده‌ای هستن که عاشقانه دوست دارن این کارو بکنن نمیتونن، خیلی ماهید، خیلی نازید، خیلی گلید، دمتون گرم. کلی آدم تماس داشتن و ارتباط گرفتن گفتن آقا ما خودمون زورمون نمیرسه این کارو بکنیم، خودمون گرفتاری مشکل داریم، مثلا بعضی گفتن آقا ما پول یارانمون رو حاضرین بدیم. خیلی عجیبه ها، خیلی عجیبه ها، یعنی همشون گم سرشون سلامت، ان شاءالله خدا عزتشون رو و بزرگیشون رو افزون بکنه. یه سری خودشون گرفتاری مشکلات داشتن اما دارن لالوی مشکلاتشون یه فضایی رو فراهم میکنن برای این کار بتونن بکنن. اما خواهشم اینه که بهش فکر کنیم، حداقل یک سال دیگه بتونیم در واقع حامی این بچه‌ها باشیم دیگه. من دیروز براتون صحبت کردم، از بشاگرد براتون گفتم، از روستاهای کرمانشاه براتون گفتم، از هرمزگان، از خوزستان، از آذربایجان غربی، از خراسان شمالی. من فردا حتما توضیح میدم جسارتاً خطه به خطه و استان به استان کشورمون. همین خواهش میکنم، این هیجان، این شوره نباشه، یه ذره فکر کنیم. این 40 50 هزار تومانه دوستانی که کارشناسی کردن، ماهی 100 هزار تومان بسیار ایده‌آله. بله ماهی 100 هزار تومان که ما خندمون میگیره بعضیامون، یه خانواده‌ای رو تکون میده واقعا. این بچه میتونه راحت درسشو بخونه، لباس تنشو کنه، داروهاشو در واقع استفاده کنه، تغذیه مناسبی داشته باشه. اما یه ذره دو تا چهار تا کنیم تو پلاتو بعدی، حتما میخوام بیام سراغ رفقای جوون خودم ها، حتما مثلا رفقای جوون حاضر در طرحهای دور و اینا رفیقامون، میخوام صداشون کنم و ازشون خواهش کنم که بیان تو این ماجرا، باید باشن ها. یعنی همه جوانترا، رفقای جوانی که روزی 5000 تومان فقط پول قلیونشونه، باید بیان و تو این طرح حضور پیدا کنن. بزرگترا که چی، ما مخلصشون هستیم، درس پس میدیم، با رفیقای خودم کار دارم. بریم آیت روز قبل با هم دیگه ببینیم، برمیگردیم.
خیلی فکر می‌کنم واقعا نه، مثلا این اتفاق یه دفعه یه ذهنیتی برات ایجاد شده، بلند شدی رفتی و از هیچی هم نمی‌ترسیدی و، ولی من فکر کنم یه جایی ترس داشته. راجع به اون ترس اول بگیم.
ببین یه جا بود که یه فضایی باعث شد من قلبم به تپش بیفته و به نوعی به تپش افتاد، این پیراهنم اینطوری می‌شد. مدام این فردی که با فاصله اینقدری باعث بود نگران بودم ببینه پیراهنم داره اینطوری میشه.
یعنی اینقدر این نقصه
میزد کی بود؟ همون موقعی بود که این سگی اومد کولیمو بو کنه. اومدم برم اونجا که اونو بردارم، اون به من حمله کرد، طرف بادیگارده. این باعث شد که یه لحظه شالودم به هم بخوره. همونجا بود یه لحظه ترسیدم، با خودم گفتم اینجا کجا بود اومدی؟ یعنی یه لحظه فکر کردم همه چیز تموم شد. یعنی اگر ما رو اونجا قطعه میکردن، میریختن جلوی در، خاک میکردن، هیچکی نمیفهمید. فقط تنها چیزی که بود اون قبل از سفرمون گفتگویی که با بستروگارد داشتیم از طریق تلفن، من اونو ضبط کردم و دادم به بچه‌ای تو فرانسه که نگهش دارن.
به ایشون نگین کجا ترسیدین، به ما بگین کجا
ترسیدین. شما که مفصل بود
واقعا ترسیدین با کارهای ایشون، واقعا همه جا.
ولی خدا صبر رو به همه هم میده.
من زیاد اصرار میکردم، مثلا آقای لاجه ولی مثلا تو مدتی که مثلا دخترشون اصرار میکردم میگفتم نه، ولی در جواب به من گفت این عشق منه، این تکلیف برای من، این تکلیف بودم برای این حرف زد. من کلا نتونستم حرف بزنم، خب تکلیف کلا خودم اشکم گرفت، گفتم من چرا نهایت بدم. دوباره اصرار کردم منم ببر.
خب آوردینشون؟
نه،
این صهیونیزه که در واقع اون قدرت اصلی تمدن امروزی که مسلط بر بشر، تمدن غرب رو اومده اتاق فرمانش رو در اختیار گرفته. خب اونجا تری جونز رو تو امریکا تحریک میکنه و با جهالت اون، همون نقطه که اشاره کرد
که باشه اعتراف میکنه بله.
با جهالت اون استفاده میکنه که مسیحیت رو در مقابل ایران قرار بده. خب جای دیگه تلاش میکنه که کل غرب رو و تمدن غرب رو در مقابل ایران قرار بده. با داعش تلاش میکنه مسلمان های اهل سنت رو در مقابل ایران قرار بده. بین تمام جبهه ها رو داره مدیریت میکنه.
من تا الان باید 3-4 بار مرده باشم، ولی الان اومدم این همه مسترد ساختم جای خطرناک. بعضی جا میرم میگم آقا کجا خطرناک ترینه، میگه اینجا، میگم پس میریم اینجا. من هنوز اینجا، من برنامه شما.
به نظر من این تحلیل صدر خانمتون
کنیم، حتما خانم
چون ایشون تو این اتفاق خیلی هم صبوره و هم مشوق شما.
شاید خیلی از خانم ها اگر مثلا شوهرشون جایگاه من داشت و آقا بیشین چه کار داری فلان، ولی
بیشین مشاوره ما شاید.
با اجازه آقای منتظری تقدیم می‌کنم به آقا مهندس شیخ محمد صفا،
رفیق یار.
رفیق یار
حتما که تهندس آقای منتظری هم که برای ما تقدیل های خوبی داشت تقدیم
شد. خیلی ممنون. برای
یه کارت هدیه هم داریم که دیگه ما یه خودمون تقدیم خانم
بله.
چون دیگه در نهایت به شما بدیم احتمالاً تقدیم خانم میشه. خیلی ممنون.
خب من هر جوری میخوام که زودتر اینو آغاز کنم نمیشه، چون بچه‌ها الان میگن باز کلی تماس و پیامک داریم یا در واقع کامنت تو اینستاگرام و تماس، که آقا توضیح بدین یه بار دیگه، چون جمعه است ممکنه حالا خیلی‌ها تو این دو روز اخیر با ما نبوده باشن. ما داریم راجع به یک موضوعی کار می‌کنیم، اگه خاطرتون باشه ما یک مهمون داشتیم به اسم عقیل، یه پسر 8 ساله. اصلا همینجا میگمش، بذار همینجا بگم من تو میمونه اینجا خفه میشم و اینا، بذار تعریف کنم براتون، اشکال نداره که اصلا چی شد ماجراها. حالا من از دوستانم اجازه گرفتم برای تعریفش. ما یه پسر 8 ساله قهرمان دوست داشتنی داشتیم تو برنامه به اسم عقیل که اومد و سرپرست خانواده‌اش شد، داره کار میکنه برای اینکه بتونه خرج خانواده‌اش رو بده، بخاطر اینکه پدر مادرش مشکل دارن و گرفتارن و ناتوانن. خب خیلی سر و صدا شد و خیلی حرفا و خیلی حواشی و اینا. ما کلا چون رو مهمونامون خیلی تعصب داریم، خیلی تعصب داریم، دویدیم براشون آقا زنگ و تلفن که آقا کجایید و چه خبر، باید کمک کنیم و حتما مشکل عقیل حل بشه و اینا. یه ذره تو این فضا من با یه سری از دوستان در کمیته امداد کلکل و حتی دعوامون هم شد. حالا من اسمشو نمیگم، گفتم آقا باید این کارو بکنین دیگه، آقا حواستون جمع کنین دیگه، تو صندوق صدقاتون با سیخ پولا رو در میارن میبرن بعضی موقع سر چهارراه و اینا، این ماجرا باید حل شه. خیلی هم از موزه بالا من حرف میزدم و اینا. یکی از عزیزان گفت آقا من میخوام یه نیم ساعت با هم بشینیم صحبت کنیم. من دیگه قانع نمیشدم، واقعا نمیگفتم. نشستیم آقا شما که دارین قهر سوشو مهمونتو میزنی که از جنوب آوردی، این یک نفره، دمت هم گرم که انقدر کارت درسته داری جیغ میزنی سر ماها، اما میخوام یه سری پرونده جلوت باز کنم، اینا رو تماشا کن. شما بسم الله 270,000 تا بچه تشکیل پرونده شده که من فکر کنم مثلا تونستم 60-70 تاشو ببینم، دیگه ادامه دادنش برا من سخت شده بود واقعا، که حتی عقیلی به نسبت خیلی از اونا شرایط مساعدتری داشت. من دیروز یه نمونهشو برای شما خوندم، یه نمونهشو تو بشاگرد برای شما خوندم و یه ذره حقیقتش کم آوردم. گفت آقا این طرحو ما داریم، سالهاست روش کار کردن ولی فکر میکنن که شدنی نیست، یعنی روز طرحایی که این زیر میرام هست کسی هم روش کار نمیکنه و اینا. گفتیم آقا بسم الله، ما یه برنامه داریم به پشتوانه چشمای خوشگل شماها و قلب وسیع شماها ادعا میکنیم که این طرح شدنیه، چرا نشه، بزرگترین کارم میتونیم بکنیم. 270,000 تا بچه ماهی 40-50,000 تومان، مگه میشه اتفاق نیفته؟ حتما که این اتفاق میفته. کاری هم به مسببش نداریم. امروز هم واسون تعریف کردم آقا دولت چرا نمیکنه، مدیر چرا نمیکنه، فلان و اینا. گفتیم انقدر به اندازه کافی گرفتاری و مسئله هست که دولت داره کاراشو انجام میده، دنبال زیر ساختاست. حالا همه این ماجراها اتفاقا از این ماراتوناست که بذارید اینجا استستان ما پیشی بگیریم، برای خودمون بکنیم، نه برای کسی، برای خودمون بکنیم، ولی بخوایم مقصر پیدا کنیم که هزار تا حرف میتونیم بزنیم. اگر یک شب دیدین اینا، این بچه‌ها بچه‌ای که خانواده‌هاشون یا ناتوانی شدید دارن، معلولیت شدید دارن، بیماری صعب العلاج دارن یا زندان یکیشون، اتفاقا خیلی در محلی قرار دارن که نزدیکترن به یک آسیب اجتماعی عجیب و غریب. اگر هر کدوم از ماها دیدین دیگه، ما خانوادهمون عزیزمون یه سفر میره، پدرمون یا مادرمون یه جراحی ساده سرپایی میخواد بکنه، بیقراری دیوونمون میکنه. حالا فکر کنین بچه‌ها هر شب دارن اینجوری زندگی میکنن. اگر یک شب من و شما این تجربه رو داشتیم که این بچه‌ها برای داشتن حتی یه مداد، برای دفترچه، برای تغذیه مناسب، یه وعده غذایی مسئله دارن، خیلی راحت میتونستیم درکشون کنیم. ما نظرش هم کردیم، بسم اللهش هم گفتیم، فقط و فقط هم به پشتوانه شما هاست. بازم حرفو تکرار میکنم، اونایی که دوست دارن و نمیشه که بیا علی، اونی که قراره به نیتتون، به سینتون، به قلبتون نگاه کنه، نگاه میکنه تموم. ولی رفیقای من که میتونن، دوستای من که میتونن، بزرگترها که تاج سرن و از همه هم بهتر میدونن. آقا دیگه بسم الله، از آدامسه گفتم براتون، از قلیونه گفتم براتون، بعضی اون واقعا 50,000 تومانه شوخیه برامون، باز حرفمو تکرار میکنم، اما برای این بچه‌ها جدیه، میتونه بهشون زندگی ببخشه. یعنی من وقتی میدیدم بعضی از این پرونده ها رو، باور نکردنیه و حداقل برای ما فکر میکنم حضور یه دونه از این بچه‌ها در سرزمینمون زیاد که هیچی، حتی بده، ما میتونیم هم حلش کنیم، فقط کافیه که بسم اللهشو بگیم. بعد خواسته میتونیم با بچه‌ها ارتباط بگیرید، اونایی که دوست دارن، حالا راضی باشن یا وقت ناراحت نباشن و اینا، خیلی‌هاشون هم مشتاقن تا سالها بتونید حامیشون باشین، تو موفقیتشون، تو درس خوندنشون، تو کارشون، تو ازدواجشون کنارشون باشین و یه جورایی میشین یک پدر یا یک مادر معنوی برای این بچه‌ها که از دورترین نقاط سرزمینمون که بعضی این اسم روستاها و اون خطه‌ها رو حتی اصلا نشنیدین شما، حتی نشنیدم من، برای همه میتونه بی‌نظیر باشه. این دوستانی هم که کلاً رو کار پیامک و زنگ و اینا چطوری و نمیدونم قربونت برم و دوستت دارم و اینا، بعد بعضیات خیلی کلکلم دارم موقع قطع کردن تلفن که اول تو قطع کن بعد من کم کنم و اینا، تو قطع کن و اینا، این شکلک ها و اینا. ستاره 724 مربع یه کار جذابی هم کرد، اونه که حالا خیلی هم نمیتونم بیان حامی سالیانه بشن، کسایی که میرن توی ستاره 724 مربع شارژ میخرن یا قبوزشون رو پرداخت میکنن یا موجودی میگیرن، مخصوصا اگه شارژ بخرن، از اون یک درصد قابل توجهی صرف طهر محسنی خواهد شد. اونایی هم که میتونن که بسم الله بگن دیگه، بیان هر کدومی که خواستید، هر جایی که دوست داشتین. البته یک مشکلی که وجود داره تو 150,000 نفری که از پیروز تا الان اومدن، بیشتر انتخابشون دختر بچه هاست یا یه نگاه خاصی دارن که سید باشن و اینا، پسرای یه ذره مظلوم واقع شدن تو این طرح. من خواهش میکنم که انتخاب پسرم داشته باشیم. بعضی موقع همین پسرا خودشون سرپرست خانواده میشن و خیلی اهمیت داره که الان زیر ساخته رو بسازیم، خوب درس بخونن، تغذیه خوب داشته باشن، سلامت داشته باشن و در معرض یه سری خطرات نباشن. برای همین دیگه خیلی طولانی شد، من عذرخواهی میکنم هموطنان خارج از کشورم که گفتم. آها، یه سری هنرمندام که از پیروز که ما اعلام کردیم که اومدن در واقع در طرح محسنی و اعلام آمادگی کردن که گفتم، احسان خواجه امیری که گفتم، خانم بختیاری گفتم، علی کریمی فراد مجیدی گفتم، خانم بولیکاتو گفتم، مازیار فلاحی، سرکار خانم پرستو صالحی، حمید گودرزی عزیز، سرکار خانم نیشا زیغمی، پژمان بازداغی، سرکار خانم ماهچهره خلیلی، خانم فریبا کوسری، خانم حدیث میرامینی، محمد سلوکی عزیز و نازنین، سرکار خانم شهرزاد کمالزاده، محمد سلوکی گفتم چون خیلی رفیقم باشه، ببخشید بقیه همم عزیز دلم، سرکار خانم سهر قریشی، خانم رونا کیونسین هم که گفتم خدمتتون، که همه اضافه شدن به این جریان محسنی برای اینکه انشالله عید فطر 270,000 تا تموم شده باشه ها. فردا شنبه است، اگر زنده بودم میام برای جو استانا حرف میزنم. یه کوچولام از همشهری خودم گله دارم، از تهرونیا عقبن از این بازی، عقبن رسمنا، با اینکه کمترین تعداد این بچه ها در استان تهران شناسایی شدن، اما خبری نیستا دیگه، زورم به همشهری خودم که میرسه دیگه. خیلی از استانا ماشاءالله خیلی پر شمار خوب بوده که شنبه که فردا ساجبش ما هم دیگه هست خواهیم زد. بریم وارد صحنه ماحصل شیم برای امروز. و یک نکته مهم و اونم که بعضی موقع ها ما حتی حاضر نیستیم یک فرصت همینجوری ساده به کسی بدیم. امروز یه موضوعی میخواییم حرف بزنیم که این دعب و این طبع و این قریحه و زائقه بعضی موقع خیلی بلند بالاتره حداقل از آدم شبیه به من. تماشاش کنیم که موضوعی که بعضی موقع خیلی محجوره تو روابط ما، یعنی اعتماد، چجوری میشه ساختش. ما معمولا خرابش میکنیم. آیا میتونیم بسازیمش؟ بفرمایید. خیلی خوش اومدین.
خواهش می‌کنم. خیلی متشکرم.
چطور آقای دکتر؟
سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
خیلی مخلصیم. شما خوبین؟
شما هم خوش اومدید.
خانم‌ها خیلی خوش اومدید آقایون، خیلی محبت کردید. قبول باشه ان شاءالله. تا تو عباداتتون. آقای دکتر چطوری شما؟
خیلی متشکرم، خیلی ممنون. ببخشید من دیگه بلند نشدم، عذرخواهی می‌کنم.
کوچیکه که شما، ببخشید من خیلی پرحرفی کردم خانم آقای، ببخشید.
ما گوش می‌کردیم.
چه خبر آقای دکتر؟ همیشه خوب؟
خوب. همیشه بسته به نگاه آدم هاست و اگه نگاه خوب باشه آقای علی خانی، همه پیرامون ما هم خوب میشه. بسته به نگاه هم.
یعنی چی؟
یعنی یه ظریفی میگفت چگونه دیدن تو عوض کن، چگونه فکر کردن عوض میشه، چگونه فکر کردن تو عوض کن، چگونه زیستن عوض میشه. یعنی نگاه ما افکار ما رو میسازه و افکار ما افعال ما رو میسازه. چون حال مردم خوبه امروز، احساس بکنم حال هممون خوبه. آدم های این که دیشب تو القوس بخشیده شدیم، احساس من اینه، حسش میکنم آقای علی خان، حس میکنم حال هممون خوبه. خود امید به بخشش خداوند احساس میکنم حال ما رو خوب کرده. آقای علی خان، احساس میکنم که اتفاقات خوبی برای کشورمون، برای مردممون میخواد بیفته
انشالله.
آره، حسش میکنم، احساسش میکنم، مردمم حسش میکنم
انشالله.
دیدی وقتی که دیشب از مساجد می اومدم بیرون، حالا من مشهد بودم، تو حرم بودم، حرم آقای مهربانی، آقا علی ابن مسرزا، آقای علی خانی، وقتی مردم می اومدم بیرون،
ما خیلی تابلویی که اسپانسر امسالمون امام رضاست، چون 70-80% مهمون از مشهد بالاخره تو صحنمون داشتیم الحمدلله.
خیلی خوبه، خیلی خوبه که اسپانسر بشه.
از مسجد اومدم بیرون چی؟
از حرم اومدم بیرون احساس میکردم حال همه خوبه، همه میخندیدن، هم به هم دیگه تبریک میگفتن، انگاری که مطمئن بودن بخشیده شدن. خدای ممنونتیم، خدای ممنونتیم اینجاییم، خدای ممنونتیم که میشه با یک حال خوب با مردممون یک موضوع خیلی مهم رو به نظرم امشب صحبت کنیم.
بله همینطوره. این سبکیه که شما میگید، این ترابطه همیشه اتفاق میفته، یا از پس هیئت و دستگاه امام حسین شکل میگیره برخلاف تصور خیلی ها، یا همین خلوصه که شما میگی، همین خالص شدن تو شبای قدر و اینا، برای اینکه دیگه کافیه فقط بادم می فکر کنه که ببین تو که تکلیفت معلومه. همیشه به رفیقام میگم، میگم آقا من که خودم میدونم چه گنگکاری تو زندگیم کردم، یعنی شب موقع خوابیدن اگر دم به تله هیچ قاضی ندم، خودم که خوب قاضیم بر خودم، یعنی مجرم باشم، بی‌معرفت باشم، نامرد باشم، بدی کرده باشم، آبرو برده باشم، شب موقع خواب میدونم چند چندم تو کائنات. ولی حسن این شبه میدونی چیه؟ با علم به این دارم میرم. یه موقع من تکلیفم معلومه دیگه، تو منو تماشا کن، من اگه به تو امید داشتم به کی داشته باشم؟ تو که حواست به فرعون یه زمانی بودی که من اندازه فرعون که دیگه نیستم دیگه، هر بدی کرده باشم. برای همین حال خوشی میشه.
آره.
ولی یه چیزی رو مشق کردنش که اتفاقا آقای دکتر امروز می‌خوام راجع بهش حرف بزنیم با هم دیگه تو فواصل حرفمون، اینه که ما کلاً عادت داریم، اصلاح میکنم، من کلاً عادت دارم که ببخشنم، بخشیده بشم، ولی نمی‌بخشم. یعنی همیشه دوست داریم که یک کس دیگه این کارو بکنه. اگه بالایی است ببخش دیگه، چاکرتیم، تموم کن قصه رو. شما آقای دکتر من اینجا آبروی شما رو بر نمیخواستین، شما برین اینجا، من گفتم که آقای دکتر نه سوادشو دارن نه مسئله‌ام دارن و اینا، زیرا به شما رو زدم، من شب قدرم گذاشته، ما رو حلال کن و اینا، میدونی؟ ولی در مورد خودم اگر از آقای دکتر که شما که روبروی من کینه‌ای دارم، اینو بلد نیستم ببخشم.
آفرین.
اگر هنوز پی بردن آبروی کسی ام، اینو نمیتونم بی خیال شم، میدونی؟ فقط دوست داریم یه طرف این جاده باشه دیگه، بیاد رفته باشه برگشته امکان نیفته.
حالا یه تکنیکی ازشون بدم اگر 30 ثانیه بهم وقت بدی. من میگم بخشیدن لطفیست به خود نه به دیگران، با شعار این که اگر او لایق بخشیدن نیست، من مستحق رها شدن هستم، میتونیم آدم ها رو ببخشیم. نکته اینه که ما فکر میکنیم بخشیدن لطف کردن به دیگرانه. خیر، بخشیدن لطف کردن به خودمونه. آیا علی خانی وقتی کسی رو نمیبخشی تو دایره ذهنت زندانی میکنی، زندانی جا میخواد، ملاقاتی داره، غذا میخواد، از ما انرژی میبره. ما با فکر کردن و دندونامون رو همدیگه فشار دادن اونو تغذیهش میکنیم. مردم خسته نشدید؟ نمیخواید بارا رو بذارید زمین؟ حیف نیست حالا که شب قدر رو گذروندید هنوزم دستت به اون تلفن نمیره و به اون که قهری و نبخشیدیش و ظلمی هم بهت کرده یه زنگ نمیخوای بزنی؟ انتخاب شماست. بخشیدن لطفیست به خود نه به دیگران.
بابا بابا این جمله رو تو بر من اس ام اس کنید
عزیز من، از خودت یاد
مخلص شما. عرض کنم که نمیدونم چرا اصلا ناگهانی حرفایی که اول شما زدی احساس کردم خیلی حرفای من خود من بود. با بچه‌ها می‌ذاشیم بریم سر کار، با اینکه خیلی هم خسته بودیم برای کار و اینا، تو این چند روزه با اینا بودو زیاد داشتیم، اما این سبک شدن این حال خوبه. آره واقعا مثلا دیشب با ما همه بچهای معسل با هم رفتیم یه جایی، آجلی انسانی عزیزم برامون امروزه میخون، آقای قنبری نازنین و عمیق صحبت میکردن اینا، مثلا دور و بر نگاه کردیم همه هست، همه مدل آدم هست. بعد حال خوبیه دیگه، کسی هم بعدم یه جور بانمک یه جای شما میری، حالا مثلا من تو ایام مبارک رمضان که میرم همه نکته میگن، صحبت میکنن، سوژه معرفی میکنن، ممکنه یکی جیغ بزنه، یکی ازمون تعریف کنه و اینا. دیشب خیلی جالب بود، خیلی حال کردم با این قصه، همه سرشون تو کار خودشون بود و اینش خیلی ذوق کردنی بود. خیلی خب، بریم این آیتم رو با هم ببینیم.
بریم آخر پتش.
خیلی ماجرای مهمی. خواهش میکنم ازتون که این قسمت رو با دقت لطفاً تماشا بکنید، چون این قسمت واقعیه که در سرزمین ما داره رخ میده و مثل همین ماجرایی که الان راجع به این بچه ها حرف میزنیم با هم دیگه، این 27000 تا، این قسمتی که ما الان داریم پخش میکنیم خیلی قسمت های اهمیتی به جهت اینکه بعضی موقع من و شما با یه کار ساده میتونیم برش گردونیم به زندگی، ولی نمیکنیم. بعضی موقع با زبان و کلاممون که کاملا دفعش میکنیم از کره زمین و بدتر و بدتر و بدتر میشه. برای همین یه ذره با دقت توجه کنیم بهش لطفاً، از خواهش میکنم. برمیگردیم بعد بهتون میگم که ویژگی بسیار خاص و ممتاز آقای دکتر چیه و دلیل دعوت ما و مهمانان عزیزی که اینجا حضور دارن. بفرمایید.
Thank you. مادرم اومدیم خودمون معرفی کردیم به مامورا. نام انداخت خونه ایراد میرفتم برو سر کار. دوشم گفت درست تو برچی بل کردی برو سر کار هی کتک بخوا هی پول میدازیدم از خونه اینا.
جرمه چیه؟
سرقت.
سرقت چی سجاد؟
موتور.
پدر مادره چرا طلاق گرفتن؟
علتش رو درست نمیدونم ولی بکنم بیشتر به خاطر بیکاری پدرم بود.
الان مادرت کجاست؟
الان شوهر که رفته سوئد.
ماما یعنی کی آزاد میشه؟ کی آزاد میشه؟ ایشا یعنی به نظر آزاد میشه پس امروز دیگه.
خوبه دیگه
همه
شدید
به من نرسید؟
خوبه الان من باید حالا من چیکار کنم؟ خوش کردیم باید نوالا آتی داریم باشوار مرم جبو و نیده جمعه مرات به حساب کنم شدم. باید تنش کردی؟ از این موضوع چرا این کنی؟ آبی بگیم سر چیه؟ سر مادرته. آره خونه شو برو پاشو
باید برو که باید
اوشه داری مادرته تو ساری پاشو
باید باید کنده و برو مادرت تایی
نه من دلم مادرم تایی شده که فقط تو تایی شده بیا
بیا
خوب میشه بابارا به خاطر این داری که ایمانی امروز سر نماز همه دعا بود بنا
باید بکن نرم باید عصومم منتظرم چجوری میکنم آقا من عصوم منتظرم گره نکو نمیخواد بری
بایی که آزاد میشن پر امروز فردا میکنم ده روز حالا نمیمد نامه کچم
بری بیرون باز مقای دو سه روزی برگاهی تو دیباسیون
نه آنه غلط کنم بیام اینجا
همین چسبه به کار
میرم سر کار دیگه
یه باز همین چاو کشی شروع بوده
نه بابا میرم سر کار
فکر اینم که برم بیرون چیکار کنم؟ که دیگه مثلا راحت بشن، راحت زندگی کنن.
میکنی که از مهرداد بسکویی عزیز خیلی تشکر میکنم. دو این که همون جمله آخری که توی این مستند با هم دیگه شنیدیم شاید موضوع اصلی گفتگوی امروز ماست. فردای آخرین شب قدر و واردترین شب قدر و اینکه هممون دوست داشتیم که یک فرصت دوباره داشته باشیم، همه چی پاک شه، همه چی عالی شه و یک تولد دوباره داشته باشیم، اما خودمون حاضر نیستیم که بتونیم فرصت دوباره رو به آدم‌ها بدیم. و همین بچه‌هایی که تماشاش کردیم و اون جمله در قسمت پایانی که برم بیرون چیکار کنم، حالا کار به موضوعاتی که رفتن اون تو متهم شدن اینا نداریم، اما یه ذره جامعه ما بستری درش فراهم نیست که بتونیم بچه‌ها رو باز جذب کنه و عدم جذبشون میتونه فاجعه بزرگتری رو خلق کنه. اما آقای دکتر که رو بری بنده نشستن یک شاخصه ویژه دارن که خیلی سخت ما تونستیم ایشون رو پیدا کنیم، یا آدم های نظیر ایشون رو هستن اما بسیار کم و محدود. آقای دکتر نبی که اینجا حضور دارن یک مجموع تشکیلاتی دارن که اتفاقا کارآفرینی میکنن، اما خط تولید و کاراشون و تشکیلاتشون از کسایی دعوت میکنن و تقاضا میکنن برای کار کردن که اتفاقا سوء سابقه دارن، متهم بودن، زندان رفتن، اصلا به قول من و شما مسئله دارن تو حوزه ای. ما همینجی نگاه میکنیم دنبالیم که یه انگ اتهام کسی بزن، آن سوء سابقه دارن. یعنی طرف حالا یا پرونده اقتصادی داشته یا خدای نکرده یه جرمی رو مرتکب شده یا اشتباهی رو کرده، حالا سهمن حالا عمدن، اما پشیمونی میخواد برگره زندگی کنه. و مگه میشه؟ مگه ما تو مغازه هم بهش کار میدیم؟ نه. تو اداره هم بهش کار میدیم؟ نه. امکان تو کارگاه هم بهش کار میدیم؟ امکان نه. تو گروه همون بهش کار میدیم؟ امکان نداره. ولی ایشون این کارو کردن. چرا آقا؟ نترسیدین؟
آقای علی خانی، قبلش بهم اجازه بده یه چیز به مردم بگم. اجازه است؟
بفرمایید خواهش می‌کنم.
مردم، هیچ حادثه تصادفی نیست. شما تصادفی پای برنامه ماحصل ننشست. اتفاقی کانالتون نرفت روی. یه چیزی تو این برنامه امشب هست که شما باید بشنوید، که باید در مقابلش مسئولیت بپذیرید. این بچه هایی که دیدید تصاویرشون رو، شما میتونید کمکشون کنید. مغازه زیاد هست، کارخونه هم زیاد هست، میتونیم یه قسمت کوچولویی از کسب و کارمون رو برای خمس و زکاتش در اختیار این بذارید. میدونید بعضی وقتا من با خودم فکر میکنم اینم همیشه سیب از درخت وقتی میرسه میفته پایین. همه مردم هم اینو دیدن. علی نیوتن بهش یک نگاه قشنگ کرد، بعد توش قانون جاذبه زمین رو در آورد. به برنامه ماحصل امشب یک نگاه قشنگ کنید و جاذبه زندگیتون رو در بیارید. شما نمیتونید رو کانال دیگه برید، چون باید بشنوید قصه پرقصه بچه های من رو. احسان
عالی بود. خدا
عزیزم
جون من، سال بچه هم یه جایی من اجرا کنم.
نگو تو رو نگو، من احساس خودت میکرم. ترس، ما دو نوع ترس داریم احسان. یکی ترس مجازیه، یکی ترس واقعی. ترس واقعی همین ترس از گرگ و مار. ترس مجازی ترس از سوسکه، ترس از موشه، ترس از تاریکیه، ترس از انسانهایی که خدا اونا رو بخشیده. شیخ ابوالحسن خرقانی تو دامغان یا عارف بزرگ دفنه، بالسر مقبره اون چه جمله بزرگی رو نوشتن. نوشته هر که در این سرای درآمد نانش دهید و از ایمانش مپرسید، چون آن که در نزد خدای به جانی ارزد در سرای ابوالحسن به نانی ارزد. نه احسان، نمیترسم، نترسید. خدا بخشیدش. اون در یه شب قدری توی حرمی توی یک دای ندبهی به خدا گفته غلط کرد، خدایا دیگه نمی کن. بعد من خادم سر راهش قرار گرفتم.
اینو شما چجوری فهمیدید؟ حسش حتما این سوالی که من از شما دارم میکنم، اولی که این مجموع و کارخونه و تشکیلات و خط تولید رو انداختیم که ماشاءالله شنیدیم خیلی هم وضعیتون خوبه و اینا، خیلی هم صادر کننده درجه یکی هم هستین، این همه آدم، این همه آدمای مختلف بودن، چرا پذیرفتید که آدمهایی که سابقه دارن، آدمهایی که زندان رفتن بیان برای شما کار کنن؟
خیلی سوال.
4 تا آدم کنار شما بودن، گفتن آقا نکن دیگه، چه کاریه؟
خیلی سوال خوبی، خیلی سوال خوبی. یه استادی داشتم احسان، از خارج از کشور میومد، این تهران درس میداد، من از مشهد باید میومدم تهران، هم او آواره بود اینجا هم ما آواره بودیم. تو تمام مدت اینو ما مثل راننده آژانسش این ور میبردیم. زمان که خواست بره فرودگاه رسوندمش، گفتم خواهم دکتر یه چیزی به من یاد بده که به بقیه دانشجو یاد ندادی، من خیلی خدمت کردم به تو این 40 روز. گفت نبی، یه جوری زندگی کن که اسمت با جسمت نره زیر خاک. حرفش خیلی تو ذهنم چرخید. اومدم، ای خدا، اومدم تو ماشین نشستم، داشتم میومدم تو شهر، دیدم مجری رادیو خیلی ساده و خیلی صمیمی یک فرمایش بزرگ رو از امیرالمومنین گفت. فرمایش این بود: چه سکوتی دنیا را فرا می گرفت اگر هر کس به اندازه عملش صحبت می کرد. به راننده تاکسی گفتم ممکنه کنار نگه داری. حالم بد شد. می دونیم برای که حال آدم خوب بشه، احسان، باید اول حال آدم بد بشه. باید بریزی به هم تا یک ساختنی صورت بگیر. یه 45 دقیقه اومد گفت حالتون خوب نیست، من وایستم یا برم؟ گفتم دارم حالم خیلی خوب. دیدم درس میدم، حرف میزنم، الان کشور وقت عمله. آستینا رو بالا زدم، گفتم باید یک کاری بکنم، اما کار تکراری محکوم به شکست. باید یک کاری کرد نو، متفاوت. کار متفاوت ماندگاره. اسمت با جسمت نمیری زیر خاک. افتم سراغ معلولین، نه نه نه، جواب نمیده. باید در این حالی که کار خاص میکنی اولم بشی. به یک رئیس کمپانی بزرگ صوتی تصویری گفتن که تو چی کار کردی همه دنیا رو با محصولاتت گرفتی؟ گفت من هر کاری رو انجام دادم و کمی بیشتر. گفتم باید یه کاری بکنم که کمی بیشتر. اصلا بعضی از کارا مثل پارو زدن تو جریان رودخونه است. یه پارو تو میزنی 5 مترم جریان رودخونه میبرد جلو. باید دنبال یه همچی شغلی میگشتم. رفتم سراغ کسانی که کسی اینا به اینا کار نمی. سوء پیشینه دارم. یه تیمی رو جمع کردم از کسانی که با خودم هم فکر بودن، شدن مدیرانم که خیلی بهشون مدیونم.
مدیراتونم سوء پیشینه دارن؟
نه، مدیرانم عالین.
خب
شدیم یه تیم، فکر رو باهاشون در میون گذاشتم، بعد اومدیم شروع کردیم به اجرا. سراغ یه شغلی باید میگشتیم که خیلی دستی باشه. ماشینی به درد ما نمیخورد. ما که نمیخوایم بیزینس کنیم، ما نمیخوایم پول دار بشیم. هدف پول نیست، ولی جالبه پول میاد سراغت. پول اینجوریه حساب، وقتی قرضش میکنی منت تو میکشه، وقتی خیلی نگرانشی ازت قرض میکنه. این تجربه 15 سال بیزینس من. البته ما گندم درو میکنیم به تبعش که هم حاصل آید. گفتیم یک کاری رو دنبالش بگردیم که خدا هم بپسنده. کار زیاده، یه نفر میتونه بره قهوه خونه بزنه، قلیون بده، بچهای مردم بکشن، ریاشو نابود بشه، جوازم بهش میدن، مجوزم بهش میدن، ولی خدا نمیپسنده. رفتم سراغ یه میوه قرآنی، میوه‌ای که در قرآن 7 بار ازش نام برده شده، زیتون، دستیه، خیلی اشتغالش بالاست. تیمم گفتن این عالیه، شروع کردیم. رفتیم یه کارخونه بود که شروع به کارم کرده بود، آدم خیلی محترمی بود. رفتیم فکرمونو باهاش در میون گذاشتیم، قضیه راه افتاد و رفت. احسان، تمام مدت ثانیه به ثانیه کار با تیمم در این کارخونه، من خدا رو تو سالن تولید دیدم. احسان، برنامه تو نمیشه آدم خودش نباشه. تو برنامه تو آدم باید خودش باشه.
یعنی چی تو سالن تولید؟ یعنی همون کسایی که سوء پیشینه داشتن بهشون کار داده بودی؟
آره آره، من دیدمشون. چون وقتی که یک زیتونی رو زمین میفته، وقتی یک کالایی رو میره بفروشه، بذار اینجوری با مصداق بگم شاید بهتر بشه. یه روزی یکی از این بچه ها اومده بود، خب هم خودش به ذهی داشت هم خانمش، استاد راهنماشون اینا معرفی کرده بود، خب اعتیاد باشه بعدش هم به ذهن میاد. ولی اینا برگشتن، اینا 12 قدم روحانی رو رفتن برگشتن. اوکی برگشتی تمومه. یه شلی از این محصولاتو گذاشتم جلوش، شل به اون بسته میگن، 9 تا توش داره، گذاشتم جلوش، قیمتش میشد 18 تومن. گفت ببخشید میشه 2 تومنم به ما پول بدید؟ گفتم 2 تومنو برای چی میخوای؟ گفت آخه من نمیتونم برگردم تو شهر، پول ندارم که اینو بفروشمش. همون آدم الان یه شرکت بزرگ داره، 100 نفر آدمم زیر دستش دارن کار میکنن.
آفرین.
به همین سادگی. ما اگر باور کنیم که خدا با ماست و خدا به ما کمک میکنه، باور کنید قدم به قدم. بعضی وقتا به من میگن که خب بنویس چطور موفق شدی. نمیتونم بنویسم چون من هیچ تکنیکی بلد نبودم، من فقط با دلم دوستشون داشتم، مدیرانم به من کمک کردن،
بهشون اعتماد کردید،
اونا به من اعتماد کردن، اونا با جون دل کار میکنن. یه خانمی بود تو سالن تولید درای این شیشه ها رو میبست، ما ماشینم پول نداشتیم بخریم که بیاد در شیشه ها رو ببنده، در شیشه ها رو دستی میبست.
ایشون هم سوه پیشینه داشتن؟
ایشون شوهرش مشکلی داشت، خودش سرپرست خانوارده بود، ولی مثل شیرزن باشده بود. من وقتی رفتم، من وقتی کم میارم میرم سالن تولید، من عاشقش میدیم، معشوق وقتی میره سراغ عاشق چه حالی میکنه، هیچکی نمیتونه احساسش درک کنه. کم آورده بودم سرمایه در گردش، مشکلات تولید، مشکلات فروش، رفتم تو سالن تولید دیدم داره میبنده، بعد دستمال کاغذی کنارش خونیه. گفتم چی شده؟ دیدم دستش رو که این درا رو میبنده، زائده های کنار این درا دستش رو چاک چاک کرده، ولی بازم داره در شیشه میبنده. احسان برو تو همه دنیا بگرد همچین کارمندی رو و همچین همکاری رو در یک شرکت بسیار بزرگ یا بسیار کوچک پیدا کن. شما پیدا نمی کن چون با دلش داره کار میکنه، چون میگه اینجا خونمه. پس یه خاطره دیگه برات بگم، میدونم زیاد شد، میدونم، یکی بگم. یه روز روزنامه ایران یه صحبتی مصاحبه کرد که چرا اینجا شرط استخدام سوی پیشینه است؟ بودم چرا نباشه؟ وقتی من
تو شما تو شرط استخدامتون اینه که با سوی پیشینه داشته باشی؟
ما اولویت مال اوناست، مگه اونا نباشن؟ مگه نباشه؟
یعنی من اگه بخوام بیام تو کارخونه شما باید دارم یه جوری بکنم تو کارخونه شما؟
نه شما رو استثنا اشکال نداره، اصلا شما خیلی مشهوری.
آقا ما هم جرم زیاد کردیم، فرق ما با آدمایی که پیش شما کار میکنن اینه که خیلی از ماها همه قایم کردن و پنهون کردن، اینا بالاخره این اتفاق افتاده. آفر
قشنگ گفت. آفر خیلی جالب.
خب
مصاحبه کرد و منم صحبت کردم و خیلی جالب. همه حستون رو بدید مردم به این قصه. سرگذشت ها احسان تأثیر میذاره رو سرنوشتم. این به من زنگ زدن گفتن که یه آقای اومده، یه جوونیه، میگه که من از زندان اسلام شهر آزاد شدم، میخوام اینجا کار کنم. این مصاحبه کرده، هم تیکه روزنامه هم دستش اومده اینجا. من از زندان اسلام شهر که نمیتونم خونه بیه بدم که، ما فقط از مشهد میگیریم، تا یه مراحلی داره، داستانی داره، قصه ای داره، نمیشه. دوباره زنگ زدن که این نمیره. میگه من همینو ببینمش، عکس من وسط روزنامه، همینو ببینمش میرم. گفتم باش واسه میام. اومدم گفتم بیاد بالا. اومد بالا، اومد تو اتاقم، یه جوون رشید خوشبر رو آقا. گفتم چی شده پسرم؟ گفت من 2-3 سال پیش توی اسلام شهر مواد غذایی توزیع میکردم، پولامو خوردم، بدهکار شدم به مردم، 10-20 تا بدهکاری داشتم. بعد اومدم رفتم از این بابای یه پولی نزولی گرفتم، ربا گرفتم که بدهکارم 1 نفر بشه. اونم بعد نتونستم قسطشو بدم، من انداخت زندان، ماده 2 شدم. ماده 2 یعنی تا زمانی که چکو پرداخت نکنی باید تو زندان باشی. 2 سال تو اون زندانم. خب چی شد آزاد شدی؟ قصه ما چی شد؟ روزنامه دستت چه کار میکنه؟ گفت ما توی زندان تو بندمون میز ناهارخوری که نداریم، که سفره هم نداریم، روزنامه به ما میدن، ما پهن میکنیم غذا میخوریم. تو روزنامه که پهن کردیم من خواستم غذا بخورم، اونجا یک دفعه دیدم نوشته شرط استخدام سوی پیشینه است تو این شرکت. گفتم بچه ها بیان، دولت برای ما کارخونه زده. یه امیدی تو این فضای تاریک بندا ایجاد شد. هر شب روزنامه رو 1 بند میبرد و میخوندن. گفتم خب چی شد آزاد شدی؟ قصه اینجا هم قشنگ میشه. یه خیری اومده سال باباشو بگیره، گفته چه کاریه؟ برم پولشو بدم چند تا زندانی جرائم غیر عمد رو آزاد کنم. من جز به اونایی بودم که آزاد شدم. بچه ها پول جمع کردن، من اومدم اینجا. نبی تا به هم کار ندیم از یه تکون نمیخورم. احسان اینجاش قشنگه. اون الان انباردار منه. انباردار در شرکت ها یعنی معتبرترین، امانتدارترین و درستترین آدم. اون انبارداره و انباردار نمونه است و یک ماه پیشم از مجموعه لوح گرفت به خاطر صداقت و اهتمامش در کار.
آفرین. بریم سراغ مهمونامون. برامون تعریف میکنیم؟ شما تعریف کنیم برامون قصتون رو.
تو محله اول عرض سلام دارم خدمت شما آقای دکتر و بینندگان محترمت. خدمت شما عرض شد که من چند سال پیش یه اتفاقی برام افتاد. یه اتفاقی که شاید الان اقوامم، دوستانم، همکاران ببینن جایی بس تعجب براشون داشته باشه، یه مقدار حذف کردنش براشون سخته.
آها، یعنی کسی نمیدونه؟
نمیدونست. الان
خب میخوای تا اونجا که دوست داری رو تعریف کن، هر جور که دوست داری. میخواستن نگو تو، یعنی در واقع یه اتفاقی افتاد که تو مجبور شدی که بری زندان. ها
بله. نه حالا مشکل ندارم، یه مقدارش براتون توضیح میدم. من میدونستم خدای خودم مدیر عامل مجموعه که دارم توش کار میکنم و خانواده درجه یک هم الان بین خودمون 80 میلیون نفر بمونه، جایی درز نکنه. امیدوارم بتونم با این حرکتی که کردم یه گره باز کرده باشم. همین.
خب
سال 88 یه اتفاقی آقای علیخانی برام افتاد. منی که حالا تا اون بره از زمان حتی برای یه کار پیش پا افتادم توی کلانتری، حالا مراجع قضایی، پام باز نشده بود. توی مجموعه شروع به کار کردم، توی فروشگاهی بود، تو کار فروش لوستر بود، لوستر آنتیک. این صاحب کار ما یه فرصتی براش پیش میاد، برن خارج از کشور، حالا کار بازرگانی خودشون انجام بدن. اون مغازه، اون شرایط، اون امکاناتو با توجه به که حالا گذشته که من میدونستن در اختیار من میذارن، یه اطمینانی حاصل میکنن و تشریف برن مسافرت. و حالا با توجه به این قضیه، حالا اون موقع مثلا قبل مسافرتشون یک مطول بکشه، یه اتفاقی براشون افتاد، مدارکشون رو گم کردن. این تایمی که اونجا موندن بیشتر شد، دو ماه و نیم طول کشید. تو این بین خب شما فکر کن یه فروشنده توی مغازه خیلی بزرگ، اون همه اطمینان توی مغازه‌ای که من شاید به جرات بگم خیلی تونسته بودم تو روشن نگه داشتن چراغش مثلا کمک کرده باشم، یه غرور کاذبی میاد سراغ آدم، یه وسوسه‌های کاذب میاد کیفیت کار منو میاره پایین. اینقدر میاره پایین که صاحب کارم وقتی برمیگرده یه اتفاق عجیبی میفته که حالا در مجموع تو پرونده من این جور میشه، میشه خیانت در امانت.
و تو
باید
و تو راهی زندان میشی؟
بله.
چند وقت؟
من این مدتی که من رفتم، حالا از اون موقعی که حالا ایشون شکایت کردن اون اتفاقات افتاد 22 روز طول کشید، ولی من سابقه دار شدم.
یعنی تو الان وقتی که سرچ میکنن اسم تو،
بله،
سوء پیشینه
بله،
داری؟
بله بله، من کاردکس شدم اونجا. تا الان هم که با شما صحبت میکنم این سوء پیشینه رو یدک میکشم و در خدمت شما هستم.
حالا خانومت هم کنارت نشسته، اومدی بیرون، اون کار که تعطیل، بابت زندان هم رفتی؟
خیلی شرایط سخته، من شاید نتونم.
یعنی موقع هم همسرت بود هم بچه‌ت بود؟
بله، من یه دختر کوچولو داشتم، چند ماهه بود اون موقع. توی شرایط خیلی سخت، شما فکر کن از همه جا رونده، همه جا مونده.
خیلی شوکه بعدی بود.
بله دیگه.
حالا اینکه حالا من اونجا مقصر بودم نبودم، حالا واردش نمیشیم، چون اینجا جاش نیست حقیقتاً. به حق من این اتفاق افتاد برام، به حق نیفتاد، اینجا جاشی ساجبش صحبت نمی کنم.
ما راجع به بازگشته میخوایم حرف بزنیم. تو بالاخره از اون زندان اومدی بیرون، کارتو از دست دادی، تازه بله. کلی هم حرف و حدیث دور و برت بود و دادگی بالاخره به قول خودت سوء پیشینم بله. پیدا کردی، تازه خانومت، بچه‌ت، دور و بریا، خانواده درجه کم میدونستن، بالاخره تو باید کار میکردی دیگه. اینجا جایی که ما میخوایم راجع بهش حرف بزنیم. بله. چیکار کردی؟
با توجه به حالا اون روابط اجتماعی و روابطی که داشتم اون موقع، کار زیاد بهم پیشنهاد میشد، ولی من یه سری یدک میکشیدم به عنوان سوء پیشینه. یعنی اینکه جرأتی نداشتم برم بگم که سلام، خسته نباشید، حمزه هستم، اومدم برای کار. اینو جرأتش نداشتم، چون نمیپذیرن دیگه توی جای جامعه آدم سابقه دار ازت نمیپرسن چه جرمی داشتی، میگن شما سابقه داری، توی پیشینه داری،
چه یه هفته چه چند سال فرقی هم
نمیکنه. این براشون مهم نیست، خب یه چیز امر طبیعی. حالا ما یه صحبت مختصر هم قبل از شروع برنامه با دکتر داشتیم، حالا به نکته خوبی هم اشاره میکردم. یه جا یه جرقه خورد، یه استارتی خورد، حالا توی مجموعه خیلی بزرگی یه آقای به من اطمینان کرد، یه مدیر عامل دیگه نفر اولی به من اطمینان کرد.
میدونست که تو سابقه داری؟
بله بله، اطمینان کردن. به عنوان یه کارگر ساده وارد مجموعهشون شدم. اطمینانشون تا اینجای حاصل شده که الان توی شرایط بسیار عالی دارم براشون کار میکنم، توی پست سازمانی خیلی عالی.
مدیرم امیدوارم. شدی؟ مدیر شدی؟
حالا تا یه بخش تا یه اندازه امیدوارم تونسته باشم که این جواب اون اطمینانی که اون روز به من کرد داده باشم، با عمل کردم، با کیفیت کارم.
حالا باید خانمان برای ما بیشتر صحبت کنم. فراد چقدر زمان داریم؟ من چون یه دیگه قول دادم رو آنتن نمیتونم پخشش نکنیم، واقعا با اینکه موضوع و گفتگونم بسیار جذابه، اما دو روزه دارم میگم و اگه دیگه امروز پخش نشه دیگه خیلی آبروریزیه. بریم به سرعت این آیتم مربوط به مراسم تشریف پیکر مطهر شهید میری رو با هم تماشا کنیم. بازم من کلی تشکر میکنم از دوستای خوب و زحمتکش و خوشقلوم در مجموع تفحص که خیلی تلاش کردم برای که اتفاق بیفته، که ما بتونیم پوزشو بدیم تو برنامه‌مون که آقا اولین خانواده محترم و معظم خانواده شهدای قباس و خدشکن در برنامه ما ظاهر شدن و در واقع شناسایی شد این ماجرا به لطف دوستان در تفحص. ما از بیت خواهش کوچولو کردیم از رفیقامون و هموطنامون در استان البرز و کرج، یه همچین اتفاقی افتاد پنجشنبه 10 صبح در کرج. تماشا کنیم، برمیگردیم راجع به موضوع بسیار بسیار حائز اهمیت با هم دیگه ادامه بدیم گفتگو.
بچم خیلی شجاع بود، به خاطر ناموس بچم رفت جز شد، فقط به خاطر ناموس.
مادرم یه دعا میکنی برامون؟
آره چه دارم؟
یه دعا بود.
الهی به حق فاطمه زهرا پایدار خون شهدا باشین.
پنج شنبه ای که در راه ساعت 10 صبح تو کرج قراره مراسم انجام بشه، که من بهتون قول میدم شما نگاه کنین پنج شنبه صبح تو کرج چه اتفاقی بیفته، چقدر آدم بیان، چقدر همین جوانایی که بعضی موقع تحویلشون نمیگیریم، کلی هم حرفشون میزنیم، بعضی موقع پسشون میزنیم، ببینید چقدر این بچه ها میان با تیپای مختلف برای اینکه به قهرمان سرزمینشون ادای دین کنن.
خودشون رو مدیون خون شهدا میدونن و اینکه از همه مهمتر شاید یکی از دلایلی که من اومدم اینجا این باشه این باشه که من داغدار هستم، خیلی نگرانم و داغدارم بابت خون شهید.
برنامه که دیدیم با خودم گفتم هر طور شده کار که ما داشتیم امروز اومدیم اینجا بهش شهید سجاده.
همین که دیدم یه مادر تونسته پسرش رو بعد این چند سال پیدا بکنه و اون یادگاریایی که ازش هست با پارچه‌ای که دستشو بسته بودن، حداقل اون مادر بتونه تسکین پیدا کنه، قلبش آرامش پیدا بکنه، خیلی واسم جای تعجب بود. خیلی، یعنی چون ما اینجور برنامه ها را ندیدیم.
دینه واقعا یه ادای دینه، شاید هر کسی نتونه اینجوری واسه مملکتش به این راحتی به این سبکی بره و اینجوری عاقبت به خیر بشه. این واقعا عاقبت به خیریه. این جوان اینا که رفتن، این قهرمانه که رفتن،
اگه بخواید برگردی نگاش کنی با یه جمله شهید میری رو بدرقه کنی بهش چی میگی؟
دوست دارم، شفاعتم کن.
شفاعت رو.
مادر امروز تو تشریح چقدر مردم اومدن؟ برکشیدن
قربان این بچه ها برن من فدای قبار جای فدای این جوان هر که اومد اینجا بودن خوشحالی برکشیدن
شهیدان زندن اومدیم که فقط قهرمانیشو دور هم دیگه جشن بگیریم هدایتش کنیم به خونه ابدیتش همین هیچ چیز دیگه نمیتونم بگم
وقتی دیدم برنامه شدم میگم تا یک ساعت گریه میکردم مثلا نمیدونم چی بگم مونده بودم بعد که شنیدم گفتم حتما میام حتما دست جنازه این شهید میام مثلا نمیدونم چی بگم وقتی مادرش دیدم می‌خواستم چجور بگم می‌خواستم خاک پاش بشم چادرشو بوس کنم که انقدر که باید بگم شرمندگی جوونی بود همسن من که جونش رو داد که من بتونم زندگی کنم نفس داشت شد که من بتونم نفس بکشم
من فقط به خاطر این اومدم بگم که ما هر جوری هستیم با هر تیپی با هر لباسی ما پشتتون هستیم
پسرم سید جلیل شفاعت کنه دستشونو بگیره
فقط تونستیم بگیم که شهادت شرمنده
شرمنده ایم نمیتونم بگیم اگر بودیم همچین کار رو میکردیم اینا خیلی مرد بودن ایشالله اگر مرحله پیش اومد که ما هم بخوام همچین کاری انجام بدیم ما هم کوتاهی نداشته باشیم ما هم مثل ایشون راه ایشون راه خانواده ایشون ادامه بدیم
خون همه این شهدا گواهی بر حقانیت قرآن و دین خدا و اعتقادات این مردم
ماشاءالله به این معرفت ماشاءالله همون دعای مادر شهید میری فکر کنم که برای هممون کافی باشه از محسن و محمد و ایمان و همه بچه‌هام که زحمت کشتن خیلی تشکر میکنم چون روز خیلی سختی بود دیگه بچه‌ها اومده بودن انگار مثلا کتک خورده بودن اومده بودن انگار ماشاءالله جمعیت زیاد بود و اینا حتی چهره تصویر برداری اینا هم خیلی سخت بود این رو بهتون بگم ما چقدر آماده داریم الان بچه‌ها برای محسنی آخه خسته هم هستین ایمان جان زر بلندتر اگه صحبت همون ستاره 724 مربع میتونی ثبت نام کنین یا mohsenin.ir یا شماره تماسایی که بچه ها براتون زیر نویس میکنن دیگه میخوایم انشالله هنوز به عید فطر نرسیده 270,000 تا تموم شه ها کمک بکنین این هم شماره هایی که خواهش میکنم مثلا موضوعات دیگه فکرامونو بکنیم اول انشالله خواستین نهامی باشین بیایم جلوی وقت بیم یه ما بدیم یه قسمتی رو پرداخت کنیم و نکنیم و اینا بدتره چون دیگه این بچه‌ها این کودک‌ها که رجبشون حرف زدیم میدونن و چشم انتظارن و اون ضربه خیلی سهمگین تر از اینه که کسی اقدام نکنه پس یه فکری بکنیم این نزینا رو بالا پایین کنیم خیلی هامونم از پسش برمیاییم یا علی بگیم و بیایم تو این قصه انشالله که بهتر اتفاق بیفته چقدر زمان داریم خب خوب بریم سراغ غلامرضا همین رضا قصهش برام تعریف کرد آقای دکتر شما هم شنیدید
بله زیبا بود
این رو هم بهتون بگم ما چند نفر از ما هر کاری کردیم نتونستیم راضیشون کنیم بچه‌هایی که برای شما کار میکنن و اینا رو برای اینکه خیلی‌هاشون یه جرمایی رو در واقع مرتکب شدن در گذشته میگفتن که ما خودمون میدونیم و یواشکی آقای دکتر اگه میشه بیخیال شین دیگه الان سال‌ها ما توی کارخونه دکتر مدیر شدیم و اینا داریم کار میکنیم ما هم دیدیم درسته دوستانی هم که اینجا حضور دارن قصه‌هاشون خیلی قصه‌های ساده‌ایه ماجرای عجیب غریبی هم نیست اما بالاخره سوء پیشیده پیدا کردن این ماجرا هست خودم روز قصه تو چی بود تو چیکار کردی تا اونجا که دوست داری تعریف کن هر جا که اذیتت نمی کنه
سلام عرض می کنم خدمت شما آقای دکتر میننگار عزیز قصه ما هم من یه زندگی معمولی و رواری داشتم تا روزی که برای یه کاری یه جا مشغول شدیم تو اون لحظه نمیم طمع بود من همه انسان رو بکنم طمع دارم من اونجا شاید نتونستم کنترل کنم این طمع رو بعد یه سال دو سالی بود من اونجا مشغول بودم به خاطر من این طلب هم بتونم بگیرم حالا از راه مختلف ما چکی از این آقای گرفتیم که آخرش منجا شد به اینکه ما خونه اینو به صدا توقیف کردیم من دیگه تو این جریان نبودم و تو شهرستان بود اومدم تو شهر خودم و گذشت و تا یه سال بعدش دادم یه حکم اومد دست من رسید.
به خاطر چکه؟
به خاطر چکه.
چکه مشکلش چی بود؟ دزدی بود؟
نه خیانت در امانت زده بود که من آقا این چکو قرض دادم، نه به عنوان طلبش ندادم. حالا طلب اونقدر نبود که من ازش داشتم، ولی چک بیشتر از اون بود.
رفتی زندان؟
بعد من اون موقع تازه برگشتم به زندگی، یه گذشته تلخی داشتم که تازه برگشتم به زندگیم. خانومم بود مثلا بعد از 6 سال تازه برگشته بودن. بعد نمیخواستم این زندگی رو از دست بدم، نمیخواستم زندان برم، ولی خب
رفتی زندان غلامرضا؟
رفتم زندان.
چند وقت زندان بودی؟
3 سال حکم بهم مثلا قطعی اومده بود، ولی خب من اونجا خدا دوستمون داشت، به خاطر خودم یا خانواده‌ام من کلا یه 2 ماه نشد.
ولی وقتی اومدی بیرون تو هم سوء پیشینه دار شدی. و تو الان چیکار می‌کنی بعد از اینکه زندان اومدی بیرون؟ کار داری؟
شغل آزاد کاریری.
کسی بهت، کسی که آدم‌ها که می‌فهمیدن تو سوء پیشینه داری بهت کار می‌دادن؟
نه.
نمی‌دن بهت. نمی‌دن. تلاش کردی که کار پیدا کنی؟
بله می‌رفتم دارم.
چی می‌گفتن بهت؟
مدارک کافی نیست، نمی‌دونم سوء پیشینه داری، زندان رفتی، سابقه داری. حتی جایی آدم می‌رفت مثلا آبدارچی طرف می‌خواست، میگه باید لیسانس کامپیوتر داشته باشی، سوء سابقه نداشته باشی. به خاطر اینکه طرفو مثلا بهش اطمینان کنن که آقا این سوء سابقه نداره، یه آدم تأثیر کرده شاید مثلا بهش اطمینان کنی.
فرق قصه آقای دکتر حمیدرضا با غلامرضای ما اینه که حمیدرضا خودش هم پذیرفته اون اشتباهی که در گذشته داشته، حالا به 1001 دلیل، اما یه آدمی بهش اعتماد کرده و جواب اعتمادش هم گرفتن. حمیدرضا یه آدم کار درست تو اون مجموعه تشکیلات
جان، امیدوارم گرفته باشه.
آره حتما. اما غلامرضا نه، یعنی هر چه آدم تلاش کرده این اتفاق براش نیفته. یه سوال کلیدی از خانوما دارم، اینجا خیلی اهمیت داره، فکر کنم ذهن شما باشه. خانوما پای این ماجرا وایسادن، شما خود غلامرضا لای حرفاش چجوری معلوم بود که شما قشنگ بهت حق میدادی که شما بذاری بری دیگه هم نیای، اما شما وایسادی حتی تو شرایط سخته غلامرضا. چرا؟
نه زمانی که غلامرضا کلاً چکر گرفته بود دستش، ما اصلا جدا زندگی میکردیم. وقتی من شنیدم همچین قضیه برایش پیش، خیلی براش دعا کردم که همچین به این قضیهش تمام بشه به راحتی. اون ما تازه هم آشتی کرده بودیم، میخواستیم برگردیم سر زندگیمون که همچین قضیه پیش اومد برای 6 سال بعدش. ولی خب سعی کردم بهش اعتماد کنم. روز اول که از طرف کانون اومدن خونه ما برای خواستگاری و اینا، بعد سعی کردم بهش اطمینان کنم چون خیلی غلام خیلی سوء سابقه داره، خیلی یعنی کارهای خیلی خلافی کرده. خیلی
حالا بلش کن دیگه، حالا
نه در کل میگم، یعنی میگم بیا باور رو باید قوی کنیم، باید به هم دیگه اطمینان کنیم. یعنی من کنارش دارم، اصلا از ازدواجم پشیمون نیستم باش، یعنی خیلی راضی.
مشکلات حل شده؟
خدا شکر حل شده. خیلی راضی، نگمون تلاش میکنه، دنبال کار خیلی داره میدونه. نمیگم بیکار نشسته خونه، هر کاری
از الان مثلا آقای دکتر یه مجموعه داره که میتونه مثلا به غلامرضا کار بده. خب شما که غلامرضا رو خوب میشناسی، گذشتش رو یادته، حالا بالا پایین و فراز و فرود زندگیتون رو، حاضری شما بری تایید کنی کار کردن غلامرضا رو؟
بله.
آره
ضمانتش کنی؟
ضمانتش
رو شما بکنم چون واقعا دارم میبینم روز.
چرا ضمانتش رو میکنی؟
چون دارم تلاشش رو واقعا میبینم روز، شب واسه همون زحمت میکشه.
آفر. شما چی خانم؟
منم والله آقای علی خانی خیلی شرایط سختی بود، حالا به حق یا ناحق این اتفاق افتاده بود. گفتم اگر من نخوام اعتماد کنم دیگه هیچ جا هم بهش کار نمیدن. خب یعنی کلن اگه من بخوام برم، بچهش بخواد بره، خانمش بخواد بره، کارم که بهش نمیدن، کلن یعنی از زندگی ناامید میشه.
شما شوهرتو هیچ کس به اندازه شما شوهرتو نمیشناسه که.
بله.
شما میرفتی ضمانت شو بکنی بگی مسئولیتش با من، بهش کار بدید.
خب دیگه باید اعتماد میکردم.
یه ذره سست نشده بودی خود شما؟
چرا؟
صادقانه.
ناخودآگاه آدم سست میشه.
کجا فهمیدی که حمیدرضا دیگه تمومه، دیگه این آدم متفاوته، دیگه الان ضمانتشو میکنم؟
خب ببینید گذشتش به هم ثابت شده بود، اصلا همچین اتفاقی نیفتاده بود تا حالا. گفتم پس از الان به بعدم میتونه خودشو ثابت کنه به من.
بالاخره یه ماجرایی توی پروندهش هست دیگه، میدونی؟ میخوام بگم شما تونستی بهش اعتماد کنی که بعد از یه غریبه توقع داری بهش اعتماد کنه؟
میگم دیگه همین فکر رو کردم، گفتم اگر من بهش اعتماد نکنم جامعه چجوری میخواد بهش اعتماد کنه؟
آفرین.
اگر من که همسرشم دارم کنارش زندگی میکنم، من اعتماد نکنم جامعه اصلا بهش نمیتونه اعتماد کنه. بعد دیگه میگم بالاخره فکر بچه‌م هم کردم.
امیرضا بهت اعتماد کرده خانم؟
آقای علی خانی حالا اقرار نکرده باشم، شون به شون، ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه در کنارم بوده. سخت‌ترین شرایط
خواستم که کمکش کنم.
تو سخت‌ترین شرایط من میگن معمولا حالا این عامیانش اینه، اونه که با مشکل حالا اینجوری دست و پنجه نرم میکنن معمولا خانمای خوبی گیرشون میاد. منم مستثنا نیستم، منم خانم خوبی گیرم اومد، میگم کنارم حرکت کرد، میگم حالا تو اوج سختیام که تو اون بره از زمان
مهمتر از همه چیزی که به تو اعتماد کرد، یعنی گذاشت یه فرصت دوباره دیگه به تو
حرکت کرده 100% یه اطمینانی واسه
والله. مرزا تو چی؟ میتونست رها کنه شما رو بره، به شما اعتماد کرد، به پات وایساده.
من از اونجایی میام معجزه‌ای از خدا دیده بودم که اگرم مثلا موقعی از زندان من اومدم بیرون ایشون گفت دیگه من بر نمیگردم. دوباره قهر کرده بودن فردا واسه همین آش همین کاسه. من گفتم هرچی خوب خواست خدا باشه، ولی خب از ته دل ناراحت بودم که میتونه نیاد، حق انتخاب داره امروز، میتونه بر نگرده.
ولی برگشت.
ولی برگشت.
آقای دکتر ما تیتراژم داره پخش بشه، هر چی دوست داری شما بگو، فقط ما کلی گشتیم شبیه شما چند تا آدم پیدا کردیم توی مملکت که با آدمایی که حتی سوء پیشینه دارن کار میدن، برای که باید برگردن، برای که حق زندگی دارن، برای که اتفاقا خانواده دارن و شرایطشون سخت‌تره و بعضی موقع خطرناک‌تره. شما این اعتماد رو کردی، خیلی این اعتماد رو نمی‌کنن با اینکه هم ثروت دارن هم دارایی دارن هم اعتبار دارن، ولی نمی‌کنن.
بذاری باهاشون حرف بزنم.
بفهم
تو این 30-40 ثانیه
بفهم.
وقتم خیلی کم. مردم سلام، کارخونه دارا سلام، کارآفرینا سلام. غلامرضا رو دیدید؟ خیلی مثل غلامرضا تو جامعه ما هست. من یک کارآفرینم، شما هم یک کارآفرینی. ما قانونا رو بلدیم، ما میدونیم 10% از نیروهامون رو اگر از این دوستان بگیریم هیچ اتفاقی برای درآمد ما نمیفته، هیچ اتفاقی هم برای محصول ما نمیفته. اینا بچه های ایرانن، اینا فرزندان این مملکتن. چند شبی بیشتر نمونده به اینکه سفره رو جمع کنن. نمیخوای نذر کنی؟ نذرت باشه غلام رضا. نصرت قبول.
نه آقا مخلص، همینقدر که شما انقدر حالتون خوبه و اون خاطره ها رو از حضور این آدم ها تو خط تولیدتون و کارخونتون تعریف میکنین، یه دنیا ارزش داره. بعد شد بی‌معرفتی هم شما ببینی؟
نه
هیچ وقت،
به خدام قسم نه.
یعنی هیچ کدوم از این آدم هایی که سوء پیشینه داشتن با شما کار کردن هیچ کدوم به شما خیانت نکردن؟
نه، چون ما عاشق هم، عاشق و معشوق زیر پای همدیگر رو نمیکشن.
الحمدلله. خیلی ممنونم از شما، خیلی ممنونم. یه جمله میتونی بگی؟
کوچولو میخواستم این لحظات.
خب تو بذار برنامه تموم شد تو آیتم میاریمش. خوبه؟
خیلی ممنون. یه جمله. خانمم ممنونم ازت، میدونم خیلی 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 سخت بهت میگذره که پای من وایستادی. دستتو میبوسم. حلالم.
جمله مهم بود، نگران برگشتن به مشهد بودین ها؟
نگران خدا بودم.
الحمدلله. من فکر میکنم که یه نکته خیلی کلیدیه و اونم اینه که این اعتماده رو میشه ساختش، میتونیم بسازیمش، یوهویی هم اتفاق نمیفته، ولی خیلی همون بیشتر بلدی چیم که خرابش کنیم. بعضی آدم ها رو یا بهشون اعتماد میکنیم میشه مثل کوه بهشون تکیه داد، یا میتونیم بهشون اعتماد نکنیم و مثل آوار رو سر خودمون خراب شد. این نکته مهمی ها، خیلی نکته مهمی. تموم. خیلی ممنونم. ماهتون عسل.
تو که تو همیشه یه خاطر هامی، تو که چه نباشی چه باشی با هامی، همه یه وجود من آرومه با تو. واسه یه لحظه عذابمو کم کن، اگه هنوز عاشقمی کمکم کن، نمیگیره هیچ کسی تو قلبم جا تو. هر شب دلم دریای آتیشه، از این بدتر مگه میشه؟ حال عشقی تو دنیا بدتر از حال من نیست، درد رو زمین بدتر از همین، درد تنها شدن نیست.